بسم الله الرحمن الرحیم. با نام خدا و عرض سلام به پیشگاه مقدس امام زمان و رهبر امت امام خمینی و درود بر شهیدان اسلام و با سلام به شما شنوندگان عزیز رادیو قرآن، سلسله درس های تجوید را شروع می کنیم. ما تصمیم داریم در این برنامه ها پیرامون فنی به نام فن قرائت و تجوید صحبت کنیم. البته برنامه کلی ما از مباحثی که الان خدمت شما عرض می کنم تشکیل میشه که به ترتیب عبارتند از: اول، مقدمه‌ای در اهمیت و ارزش قرائت و تلاوت قرآن کریم و هدف از یادگیری اون هست. دوم، بیان مختصری از تاریخچه فن قرائت و طبقات قراء. و سومین بحث ما در انواع قرائت و تقسیمات اون هست. چهارم، بیان فن تجوید و ابعاد مختلف اون هست که در این بخش به حول و قوه الهی تمام نکات و قواعد مهم تجویدی رو به طور مفصل بیان خواهیم کرد. اما اولین قسمت برنامه امروزمون رو که مقدمه‌ای در اهمیت و ارزش قرائت و تلاوت قرآن کریم هست رو در دو قسمت آغاز می‌کنیم. اولین قسمت بررسی این مسئله از دیدگاه قرآن هست. خداوند متعال در سوره فاطر آیات 29 و 30 می‌فرماید: ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاه وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيه يرجون تجاره لن تبور ليوفيهم اجورهم ويزيدهم من فضله انه غفور شکور. یعنی اونهایی که کتاب خدا را تلاوت کرده و نماز به پای می دارند و از آنچه که به اونها روزی کرده ایم به طور پنهان و آشکار به فقیران انفاق می کنند، این چنین افرادی از لطف خدا امید به تجارتی دارند که هرگز زیان و زوال درش راه ندارد، بلکه سود ابدی در بهشت نصیب این افراد می شود. ببینیم که به تلاوت قرآن در این آیه به قدری اهمیت داده شده که همردیف و حتی مقدم بر نماز که عمود دین هست قرار داده شده. ان الذين يتلون كتاب الله، یعنی اونهایی که تلاوت می کنند کتاب خدا را، و اقام الصلاة، و بعد می فهمد اونهایی که نماز رو به پای می دارن، و این نشان دهنده یک درجه از اهمیت تلاوت قرآن هست. و در ارتباط با این مسئله آیات دیگری نیز هست که فرصت به ما اجازه بیان اونها را نمی دهد. و اما دومین قسمت، بررسی مسئله قرائت از دیدگاه روایات و احادیثی است که از پیامبر و ائمه طاهرین نقل شده که مورد توجه خاصی بوده است. تا اونجایی که در اصول کافی از امام صادق علیه السلام روایت می کند که فرمودند: ینبغی للمؤمن الا یموت حتی یتعلم القرآن او یکون فی تعلمه. یعنی سزاوار است که مؤمن نمیرد مگر اون که قرآن را فرا بگیرد یا در مسیر فراگیری آن باشد. یعنی حتی کسانی که عمری از آنها گذشته نباید از یادگیری قرآن غافل باشند، بلکه به دنبال فراگیری آن رفته و از رحمت الهی هرگز مایوس نشوند. در کتاب اعمالی جلد اول صفحه 367 باز از نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم منقول است که فرمودند: خیارکم من تعلم القرآن و علمه. یعنی بهترین شما کسانی هستند که قرآن رو خوب یاد بگیرند و به دیگران هم یاد بدهند. در واقع یکی از ملاک های سنجش افراد در جامعه اسلامی تعلیم و تعلم قرآن هست. حالا شما شنونده محترم متوجه هستید که در چه راهی میخواهید قدم بگذارید و به چه درجاتی برسید، یعنی به اون مقامی که حضرت رسول اکرم میفرمایند معلم القرآن یستغفر له کل شیء حتی الحوت فی البحر، یعنی برای معلم قرآن همه چیز در این عالم دعا و طلب استغفار میکند حتی ماهی در دریا. پس میبینیم که نتیجه فراگیری و آموختن قرائت قرآن و مفاهیم آن رسیدن به رستگاری و رضای خداوند و به دنبال آن نشر احکام اسلام در صحنه گیتی است. و انشاءالله ما هم جزو کسانی باشیم که به واسطه تعلیم و تعلم قرآن و عمل به اون مورد شفاعت قرآن واقع بشیم و به فوز عظیم برسیم انشاءالله. بحث بعدی ما در بیان تاریخچه فن قرائت و طبقات قراء هست و خوبه که با یک سوال بحث رو شروع کنیم و اون این که آیا شما شنونده محترم میدونید که اولین قاری در عالم چه کسی است؟ جواب اینه که اولین قاری قرآن خداوند متعال است، زیرا قرآن رو خداوند به وجود آورد تا بر پیامبر اکرم القا کند و به واسطه آن جامعه بشریت را به سوی نور هدایت کند. دومین قاری قرآن جبرئیل امین هست، کما این که در آیه 193 از سوره شعراء می فرماید نزل به الروح الامین على قلبك لتكون من المنذرین، یعنی جبرئیل روح الامین این ملک مقرب الهی نازل گردانید و اون رو یعنی قرآن رو بر قلب تو فرود آورد تا به حکمت و اندرس‌های اون خلق را متذکر بسازی و از عقاب خداوند بترسانی. یعنی در واقع جبرئیل امین واسطه وحی بین خداوند و پیامبر است. پس از نظر رتبه در مرتبه دوم واقع می شود و سومین قاری قرآن خود رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می باشند که هرگاه جبرئیل وحی رو نازل می کرد و قرآن رو برای حضرت تلاوت می نمود، پیامبر اکرم هم آن رو برای عده‌ای از صحابه که به آنها کاتبان وحی گفته می شود قرائت می فرمودند و اونها هم کلمات وحی را که همون قرآن هست بر روی کاغذ یا پوست یا استخوان‌های پهن و امثال اون می نوشتند تا در اثر گذشت زمان و فراموشی حافظه ها قرآن از بین نرود یا اینکه مورد دستبرد و تحریف واقع نشد. در اینجا بود که اولین طبقه قاریان قرآن که همون صحابه و کتاب وحی بودند به وجود اومدند که در رأس همه حضرت علی ابن ابی طالب سلام الله علیه و افرادی مثل عبدالله ابن مسعود و زید ابن ثابت و ابی ابن کعب بودند. البته این افراد آنچرا که می نوشتند برای پیامبر تلاوت می کردند و حضرت گاهی با تصحیح نوشته های اونها اون قرآن رو که در کاغذ یا پوست یا روی استخوان نوشته بود تأیید می فرمودن. پس از رحلت نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و به علت گسترش سریع اسلام تازه مسلمان ها از اطراف و اکناف سرزمین های اسلامی برای فراگیری احکام دینی و قرآن به مکه و مدینه هجوم آورده بودند و قرائت قرآن را از صحابه و کاتبان وحی فرا می گرفتند که به این گروه اصطلاحاً تابعین گفته میشه که دومین طبقه قرا رو تشکیل میدهند و همچنین افراد دیگری نیز از تابعین قرآن رو فرا می گرفتند که طبعاً طبقات بعدی قرا رو به وجود آوردند. تا اینجای بحث تاریخچه و طبقات قرآن مختصراً خدمت شما بیان شد. اما در اینجا سؤالی مطرح می شود و اون این است که قراء سبعه یعنی قاریان هفتگانه چه کسانی هستند و اصلا چگونه قرائت قرآن را به این هفت نفر نسبت دادند، در حالتی که قاریان قرآن خیلی بیش از هفت نفر بودند. در جواب باید عرض کنم که با یک نگاه اجمالی به تاریخ نزول وحی و طبقات قراء می‌بینیم که در زمان حیات رسول اکرم صلی الله علیه و آله به دلیل اختلافاتی که در لهجه‌های قبائل مختلف عرب، یعنی اقوامی که در سرزمین حجاز و سرزمین‌های دیگر عربی زندگی می‌کردند، وجود داشت، همه قبیله‌ها قادر نبودند که به طور فصیح یعنی به لهجه اصیل حجازی صحبت کنند. و از طرفی قرآن هم به فصیح ترین لهجه ها نازل شده بود. طبعا مشکلاتی در قرائت اون پیش می آمد که در اینجا برای روشن شدن مطلب از لهجه هایی که در کشور خودمان موجود هست مثال می زنیم. مثلا در زبان فارسی ادبی کلمه بود رو استعمال میکنیم، در حالتی که در بعضی لهجه هایی که در شهرستان ها وجود دارد به جای کلمه بود کلمه بید گفته میشود و میدونیم که معنی هر دو کلمه هم یکیست، با وجود این که از نظر تلفظ با هم فرق میکنند. و یا به جای کلمه که در بعضی لهجه ها خصوصا اطراف اصفهان کلمه کو استعمال می شود و باز همون معنی رو میده. و یا حتی در خوندن عبارات ادبی گویندگان متبحر هم تغییرات در کلام می دهند. مثلا به جای اینکه بگویند از این می گویند از این، یعنی یک حرف رو که الف باشه حذف می کند. و به همین صورت خواندن قرآن برای اقوام عرب با لهجه فصیح و ادبی حجاز بسیار مشکل و حتی در برخی موارد غیر ممکن بود. لذا پیامبر اکرم برای سهولت امر و انتشار سریع قرآن در بین مردم اجازه دادند که هر قومی قرآن را به لهجه خودش تلاوت کنه، البته مادامی که تغییری در معنی آن به وجود نیاد. مثلا گاهی اتفاق می افتاد که بر سر خوندن یک آیه یا یک سوره بین دو نفر از اصحاب اختلاف حاصل می شد که وقتی به پیامبر اکرم مراجعه می کردن و هر دو نفر برایشون به همون صورتی که می دانستن قرائت می کردن، پیامبر هر دو قرائت رو تایید می فرمودن و این نشان دهنده این است که قرائت قرآن با خواندن اختلاف آن مورد تایید حضرت بوده است. در اینجا برای آشنایی بیشتر شما با اختلاف قرائت چند مثال می‌زنیم. مثلا کلمه علیهم در سوره فاتحه الکتاب در سوره حمد غیر المغضوب علیهم ولاضالین به دو صورت دیگر هم تلاوت شده، یعنی علیهم به های مضمومه و علیهمو به صله میم. پس در واقع سه لغت در اینجا وجود داره، یکی علیهم، یکی علیهم و یکی علیهمو، که هر سه لغت هم دارای یک معنی هست. و همچنین کلمه مالک در مالک یوم الدین ملک نیز قرائت شده که تقریبا همون معنی رو میدهد. بنابراین قرائت هایی که تغییری در معنی کلی قرآن نمیداد مورد تایید پیامبر قرار میگرفت و این یکی از معجزات بزرگ قرآن هست که میتوان آن را به صورت های گوناگون تلاوت کرده، در حالتی که معنی کلی و اصلی آن به هم نمیخوره. پس از رحلت پیامبر و با گذشت سالیان متمادی اختلاف قرائات در سطح جامعه اسلامی گسترش پیدا کرد و به جایی رسید که تشخیص قرائت صحیح از ناصحیح برای مردم بسیار مشکل بود. لذا به دستور عثمان خلیفه وقت 7 مصحف که همون قرآن است نوشته شد و به 7 شهر مهم در آن زمان فرستاده شد و بقیه قرآن ها از جمله مصحف عبدالله ابن مسعود از بین برده شد. اما با این کار مسئله اختلاف قرائت کماکان وجود داشت، تا اینکه در چند قرن بعد از پیامبر شخصی به نام ابن مجاهد مکی که از علمای تجوید و ادبیات عرب بود قرائات مختلفه را بررسی کرد و از بین اونها 7 قرائت را که به نظرش بهتر و سلسله سند اونها صحیح تر بود انتخاب کرد و هر قرائت رو برای سهولت فراگیری به یکی از قاریان معروف زمان نسبت داد که به این ترتیب قراء سبعه یا قاریان هفتگانه مطرح شدند و از اون زمان تا به حال قرائت این 7 نفر مورد تایید اکثر علمای قرائت و فقهای اسلام بوده. و اما اسامی این 7 نفر عبارتن از به ترتیب عرض میکنم: اول نافع مدنی که اصل اون از اصفهان بوده، دوم ابن کثیر مکی و سوم ابو عمر بصری، چهارمین قاری ابن عامر دمشقی و پنجمین اونها عاصم کوفی هست و بعد از اون ششمین اونها حمزه کوفی و هفتم کسایی کوفی هست. بنابراین میبینیم که 3 نفر از قراء یعنی عاصم، حمزه و کسایی اهل شهر کوفه بودند که در زمانی حضرت علی ابن ابی طالب در اون شهر زندگی میکردند و قرائت رو در اونجا انتشار داده بودند. ابن مجاهد مکی از بین شاگردان و کسانی که در نزد این 7 نفر قرائت کرده بودند، 2 نفر از برجسته ترین آنها را به عنوان راوی هر یک انتخاب کرد. راوی یعنی کسی که قرائت را از قاری تعلیم گرفته و آن را برای دیگران نقل میکنه. اسامی این راویان عبارت است از قالون و ورش که 2 راوی نافع هستند، احمد بزی و قنبل که 2 راوی ابن کثیر مکی هستند و سوسی و دوری که 2 راوی ابو عمر بصری هستند و هشام و ابن زکوان هم 2 راوی ابن عامر دمشقی و حفص و شعبه 2 راوی عاصم کوفی هستند و خلف و خلاط هم 2 راوی حمزه کوفی و ابوالحارث و دوری 2 راوی کسایی کوفی هستند. بنابراین 7 قاری و 14 راوی که البته مطابق با اون چه که در بعضی کتب رجال نوشته شده، دوری که از ابو عمرو بصری روایت کرده و دوری که از کسایی روایت کرده 1 نفر هستند. قرائتی که در اکثر کشورهای اسلامی به عنوان قرائت رسمی انتخاب شده همان روایتی است که از حفص از عاصم کوفی نقل شده و همچنین قرآنی که در دست عامه مردم هست مطابق با همون قرائتی است که حفص از عاصم کوفی فرا گرفته و عاصم کوفی نیز از ابو عبدالرحمن عبدالله ابن حبیب سلمی فرا گرفته و ایشون هم در نزد علی ابن ابی طالب علیه السلام قرآن را قرائت کرده و حضرت علی هم از پیامبر اکرم. بنابراین میبینیم که سلسله سند قرائت یعنی همین رجال و افرادی که نام برده می شود باید به پیامبر اکرم متصل باشد تا مورد قبول و دارای اعتبار باشد. در اینجا نکته قابل تذکر این است که قرائت هر یک از قرائ سبعه دارای احکام و قواعد مخصوص است، یا به عبارت دیگر هر یک از قرائ سبعه تجوید خاصی را در تلاوت قرآن رعایت می‌کردند. و چون قرائت رسمی در اکثر کشورهای اسلامی و از جمله کشور خود ما مطابق با روایت حفص از عاصم کوفی است، لذا ما هم در این سلسله درس‌ها به بیان احکام و قواعد تجوید حفظ خواهیم پرداخت. در اینجا چون وقت ما تمام شده، دنباله بحث که شامل انواع قرائات و تعریف تجوید هست را انشاءالله در جلسه آینده مطرح خواهیم کرد. به امید پیروزی اسلام و نابودی کفر جهانی، شما شنوندگان محترم را به خداوند متعال می سپاریم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. با سلام به شما شنوندگان محترم رادیو قرآن، درس امروزمون رو شروع میکنیم. در جلسه قبل به طور مختصر در مورد اهمیت فراگیری قرائت قرآن از دیدگاه خود قرآن و احادیث و روایات و همچنین در مورد تاریخچه فن قرائت و طبقات قراء و قراء سبعه بحث شد و گفته شد قرائتی که اکنون در کشورهای اسلامی و من جمله کشور خودمان رایج است، مطابق با روایتی است که حفص از استادش عاصم کوفی نقل کرده و همچنین قرآنی که مطابق با روایت حفص نوشته شده معروف به سیاهی هست که به اون سیاهی حفص گفته میشه. و این مسئله هم تذکر داده شد که هر یک از قراء سبعه تجوید خاصی رو رعایت میکردن، یعنی به غیر از مخارج و صفات حروف که مورد توافق همه قراء هست، در سایر احکام مثل تفخیم، ترقیق، ادغام و مد و امثال اون اختلافاتی با هم داشتند. و اون چه که ما در این سلسله درس ها خواهیم گفت تجویدی است که مطابق با روایت حفص از عاصم کوفی است. در درس قبل وعده دادیم که انواع قرائت رو مطرح کنیم و هر کدوم رو توضیح بدیم، که امروز بحثمون رو تحت همین عنوان یعنی انواع قرائت ادامه میدیم. در ضمن این نکته هم تذکر بدهم که در ابتدا برای اون دسته از شنوندگانی که مایلند از متون عربی هم آگاهی پیدا کنند، تعریفات رو به صورت عربی مطرح میکنیم و سپس ترجمه اون رو به سمعتون میرسونیم. قرائت کلن به سه قسمت تقسیم میشود: یک، ترتیل، دو، تحذیر، سه، تدویر. نوع اول قرائت به روش ترتیل. عبارت عربی اون رو برای شما میخونم: الترتیل و هو فی اللغت مصدر رتل الکلام یعنی احسن تألیفه و اصطلاحا قرائت القرآن على مکس و تفهم من غیر عجلت و هو الذی نزل به القرآن. ترتیل در لغت به معنی نیکو کردن ترکیب و هیئت کلام هست، یعنی بیان کردن یک عبارت به بهترین وجه، و در اصطلاح علما یعنی تلاوت قرآن با تأنی و تدبر و تعمق در معانی اون، البته بدون عجله، که در واقع قرآن هم به همین ترتیب نازل شده است. در حقیقت ترتیل یعنی قرائت قرآن بدون عجله و با سنگینی و متانت، به طوری که تمام حروف به بهترین وجهی ادا بشن. کلیه قواعد تجوید احکام قرائت باید مد نظر قاری باشد و رعایت بشد. و اما نوع دوم از قرائات، قرائت تحذیر هست. عبارت عربی اونو میخونیم: والحدر وهو ادراج القراءة وسرعتها ولا بد فيه من مراعاة احكام التجويد وليحذر فيه من بتر حرف وذهاب الغنة فهو خطأ. تحذير يعني قراءة قرآن با سرعت که در مقابل ترتیل قرار داره، ولی تمام احکام تجوید مثل احکام مد، غنه و امثال اون رو باید رعایت کرد. این نوع قرائت برای ختم سریع قرآن بیشتر به کار میرد و حالا نمونه از اون رو برای شما میخونیم.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
نوع سوم قراءة تدوير هست، عبارة عربي التدوير وهو التوسط بین ترتیل و الحدر. تدویر نوع متوسطی از قرائت هست که بین ترتیل و تحذیر قرار داره، که در اینجا به قسمتی از اون گوش میدهیم.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
خب حالا که با این سه نوع قرائت یعنی ترتیل، تحذیر و تدویر آشنا شدید، این رو هم بدونید که قاری قرآن اختیار داره که با هر کدوم از اون قرائات که میخواد قرآن رو تلاوت کنه و البته قرائت به روش ترتیل یا تحقیق بهتر و مطلوبتر هست. همونطوری که خداوند هم در سوره مزمل ما را امر به خوندن قرآن به صورت ترتیل کرده، اونجایی که می‌فرماید ورتل القرآن ترتیلا. منقول است از حضرت امیر سلام الله علیه، از معنی ترتیل سوال شد که ترتیل یعنی چه؟ حضرت در جواب فرمودند الترتیل هو تجوید الحروف و معرفت الوقوف، یعنی ترتیل عبارت است از نیکو بیان کردن حروف و به کار بردن تجوید و رعایت و شناسایی مکانهای وقف و ابتدا. البته این روایت با عبارات مختلفی نقل شده مثل حفظ الوقوف و بیان الحروف یا اداء الحروف و معرفت الوقوف، اما به هر حال همه اونها حاکی از یک مطلب هست و اون این است که ترتیل یعنی رعایت کامل قواعد تجوید و قواعد وقف و ابتدا، که البته مستلزم فهم معانی و درک اونها هست. بنابراین با در نظر گرفتن این روایت برنامه کار ما هم به دو قسمت تقسیم می شد، اول بحث تجوید و دوم بحث وقف و ابتدا، که با کمک خداوند متعال در این سلسله دروس بحث ما پیرامون تجوید خواهد بود و اگر فرصتی در آینده پیش بیاد در برنامه های دیگر بحث وقف و ابتدا را نیز مطرح خواهیم کرد. اما بحث تجوید، اول عبارت عربی رو میخونیم. التجویدو هو فی اللغت تحسین، یا التجویدو هو فی اللغه التحسین، و اصطلاحا التجويد اعطاء الحروف
حقها و مستحقها. البته تعریفات مختلفی برای تجوید شده که ما حاصل همه این تعریفات این است که تجوید در لغت به معنی نیکو کردن هست و در اصطلاح علما عبارت است از ادا کردن حق هر حرفی و رعایت قواعد قرائت، یعنی رعایت کردن حق حروف که عبارت است از رعایت مخارج و صفات اونها و رعایت مستحق حروف که عبارت است از تفخیم و ترقیق و سایر احکام تجوید. و طریقه فرا گرفتن تجوید شنیدن تلفظ حروف از دهان استاد هست که انشاءالله در این برنامه ها سعی می شد طریقه تلفظ حروف و سایر احکام تجوید رو به طور کامل برای شما بیان کنیم. اما ببینیم موضوع تجوید چیست. موضوع فن تجوید کلمات قرآن هست، یعنی تجوید فنی است که از کیفیت تلفظ و بیان حروف و کلمات قرآن بحث میکنه و ثمره و فایده اون هم حفظ زبان از خطا و اشتباه در کلام الهی است و همچنین رسیدن به اجر و ثواب. اما ببینیم فراگیری تجوید از نظر شرع مقدس اسلام چه حکمی دارد؟ آیا یادگیری اون واجب هست یا مستحب؟ طبق فتوای فقهای شیعه فراگیری اون قسمت از تجوید که در قرائت نماز، یعنی قرائت حمد و سوره و اذکار واجب نماز به کار میره، بر هر مسلمان مکلفی واجب و لازم هست که اون عبارت است از مخارج حروف و قسمتی از صفات حروف که به وسیله اونها بتونیم هر حرفی را از جای خودش تلفظ کنیم و در نتیجه نمازمون رو به طور صحیح بخونیم. و در غیر این صورت نماز اشکال پیدا میکنه و حتی ممکنه که باطل باشه، به طوری که حضرت امام خمینی در مسئله 1000 از رساله توضیح المسائل میفرمایند اگر یکی از کلمات حمد یا سوره را نداند یا عمدن اون را نگوید یا به جای حرفی حرف دیگر را بگوید، مثلا به جای واد وا بگوید یا جایی که باید بدون زیر و زبر خونده شود زیر و زبر بدهد یا تشدید را نگوید، نماز او باطل است. بنابراین فراگیری تجوید در سطح مخارج حروف برای هر مسلمان مکلف شرعاً واجب است، اما یادگیری سایر احکام و قواعد تجوید برای عامه مسلمین مستحب است و جزء محسنات هر فرد مسلمان محسوب میشه. اما برای اون کسانی که مایلن قاری قرآن باشن و قرآن رو با طریقه های زیبا و دلنواز قرائت کنن، فراگیری و به کار بردن تمام احکام تجویدی و ظرائف اون لازم و ضروری هست. خب در اینجا وارد بحث اصلی یعنی فن تجوید میشیم. به طور کلی فن تجوید از دو قسمت تشکیل میشه. قسمت اول مبحث حروف هست که در اون از کیفیت تلفظ حروف به صورت مفرد و تنها و همچنین در ترکیبات یعنی در کلمات بحث میشه. قسمت دوم مبحث قواعد و احکام هست که در اون از قواعدی که در متصل کردن حروف و کلمات به همدیگر به کار برده میشود بحث میکنه، مثل قاعده ادغام، مد، احکام نون و میم ساکن و امثالم. اولین قسمت مبحث حروف هست. حرف در لغت به معنی طرف و کنار هست و در اصطلاح علما حرف عبارت است از صوتی که متکی بر قسمتی از دهان یا حلق باشد. عبارت عربی اون این هست: و هو صوت معتمد على مقطع محقق او مقدر. البته توضیحاتی پیرامون این تعریف هست که انشاءالله در مبحث مخارج حروف به طور کامل بیان خواهد شد. در اینجا لازم است به طور مختصر در کیفیت به وجود آمدن حروف صحبت کنید. دقت کنید هرگاه هوایی که در ششها که همون ریه ها هستن، این هوایی که در ششها قرار داره با فشار به بیرون بیاد، این هوا از حنجره عبور کرده و با هوای ساکنی که در فضای حلق یا دهان قرار داره برخورد میکنه. خب اگر این هوا که میتونه اصوات رو ایجاد کنه به وسیله حلق یا دهان کنترل بشه و شکل بگیره، حرف تولید میشه. مثلا هوایی که از ششها خارج شده وقتی در حلق جریان پیدا کنه، با کنترل حلق و فشار مختصری که در حلق ایجاد میکنیم، مثلا حرف عین یا حرف ها تولید میشه. مثلا در کلمه یحذرون در حین تلفظ حرف ها حلق قدری فشرده میشه و حرف ها به وجود میاد، یحذرون. و همچنین حرف عین در کلمه یعلمون، یعلمون. یا با اندکی فشار و مرتعش کردن دیواره حلق یعنی مخاط اون، حرف غین یا حرف خا به وجود میاد. مثلا حرف غین در کلمه یغفر لکم، یغفر لکم، یا غیر المغضوب، غیر المغضوب. و همچنین حرف خ در کلمه یخلقو، یخلقو. در اثر برخورد هوا با نقاط مختلف حلق و دهان، در زبان عربی 29 حرف اصلی به وجود میاد که به اونها حروف الفبای اصول یا حروف هجاییه گفته میشه که عبارتند از، اسامی اونها رو به ترتیب میخونم: الف، همزه، با، تا، سا، جیم، حا، خا، دال، زال، را، زا، سین، شین، صاد، واد، طا، وا، عین، غین، فا، قاف، کاف، لام، میم، نون، واو، ها و یا. البته در تعداد حروف الفبای عرب بین علمای تجوید و علمای نحو یعنی علمای ادبیات عرب اختلافی وجود داره، بدین صورت که بعضی از اونها حروف الفبا رو 29 حرف و برخی 28 حرف حساب کردن. اما اون کسانی که حروف الفبا رو 28 حرف میدونن، الف و همزه رو یکی حساب میکنن، یعنی الف و همزه از یک جا طبق نظر اونها تلفظ میشه، بنابراین یک حرف حساب میشن و حروف 28 عدد میشه. مثل سیبوی از علمای نحو و مبرد و شاطبی که از علمای بزرگ قرائت و تجوید هست. اما اکثر علمای تجوید مثل ابن جزری و علمای نحو مثل خلیل ابن احمد که استاد سیبوی هست، حروف رو 29 عدد میدونن. یکی از علمای تجوید به نام ملا علی ابن سلطان قاری در کتاب منه الفکریه صفحه 9 می نویسد: ثم الاصول فی الحروف العربیه 29 حرفا باتفاق البصریین الا المبرد فانه جعل الالف والهمزه واحدا. یعنی حروف الفبای اصلی عربی 29 حرف است بنابر نظر اکثر علماء بصره، مگر مبرد که یکی از دانشمندان هست که الف و حمزه را یک حرف حساب کرده. به هر حال چون ما در بیان این سلسله دروس در اکثر موارد اختلاف قول ابن جزری صاحب کتاب النشر فی القراءات العشر که از برجسته‌ترین علماء تجوید و ادبیات هست را انتخاب کرده ایم، لذا در اینجا هم قول او و اکثر علماء رو که مبنی بر 29 حرف هست انتخاب میکنیم. در بخش حروف چند بحث مطرح میشود که در اینجا اونها را بیان میکنیم. اول اون که چگونه حروف را میتوان خوند، یعنی آیا یک حرف وقتی بدون علامت باشد میتونیم آن را تلفظ کنیم یا نه؟ جواب این است که خیر، حرف بدون علامت خونده نمیشد. خب در اینجا مشکلی پیش میاد و اون این است که این 29 حرف رو وقتی در کتاب یا جایی بدون علامت نوشته شده باشند چگونه میتوانیم اونها رو بخونیم؟ جواب این است که همونطوری که هر شخصی اسمی داره، حروف هم یک شکل دارند و یک اسم. اما شکل حروف همان است که می نویسیم. مثلا شکل حرف الف خطی است که به صورت عمودی یا به صورت عدد یک نوشته شده و شکل حرف نون مثل یک نیم دایره هست. اما اسم اونها در زبان عربی همون هایی هست که به ترتیب خونده شد که یک دفعه دیگه اسم اونها را می خونم: الف، حمزه، با، تا، سا، جیم، حا، خا، دال، زال، را، زا، سین، شین، صاد، باد، پا، وا، عین، غین، فا، قاف، کاف، لام، میم، نون، واب، ها و آخرین حرف که یا هست. همونطور که شنیدید اسم بعضی از حروف سه حرفی است، مثل الف، دال، میم و امثالون. یعنی الف اسمش از سه حرف تشکیل شده، خود الف، لام و حرف فا. و اسم بعضی دیگر از حروف دو حرفی هست، مثل با، تا، سا، حا، خا و امثال. به عبارت دیگر حرف هایی که ما در فارسی اسم اونها را به صورت سه حرفی تلفظ می کنیم در عربی هم سه حرفی هست، مثل سین که از حروف سین، یا و نون تشکیل شده. و اسم هایی که در فارسی اغلب به صورت کسره دار بیان میکنیم مثل ب، ت، ه، ی، اینها رو در عربی دو حرفی تلفظ میکنن اسمشون رو، یعنی به جای ب اسم حرف ب یعنی با گفته میشد و همچنین مثل ت که تا گفته میشه. و شاهد این مطلب هم در خود قرآن در رموزی که اول بعضی سوره ها هست میتوان پیدا کرد. مثلا اول سوره بقره سه حرف هست، الف، لام، میم، که پشت سر هم و به شکل کلمه علم نوشته شده. این رو میخونیم الف، لام، میم. یا در اول سوره طه بعد از بسم الله الرحمن الرحیم دو حرف پای مؤلف و های حوض، همون های دو چشم، نوشته شده که میخونیم پا ها. بنابراین اسامی 16 تا از حروف سه حرفی و اسامی 12 تا از حروف باقی مانده دو حرفی هست. اسم یک حرف هم 4 حرفی است که حرف حمزه هست. گاهی در بعضی کتاب ها دیده می شد که 12 حرفی که اسم اونها دو حرفی است، یعنی اینها که اسم میبرم، با، تا، سا، حا، خا، را، زا، پا، وا، فا، ها و یا. اینها رو سه حرفی می نویسن، یعنی یک همزه کوچک در آخر اونها اضافه می کنن، مثل با، تا، سا. البته این کار در بین زبان عرب و لغات عرب و نوشتجات اونها بسیار رایج هست و در اکثر کتاب ها و مطبوعات اونها هم به چشم می خوره. اما این مسئله در تلاوت قرآن مدخلیتی نداره، زیرا در فواتح سور که همون رموز اول برخی از سوره ها هست، اسم این حروف به صورت دو حرفی تلفظ میشه، مثل همون هایی که مثال زدیم، تا ها اول سوره تاها و حرف یا در اول سوره یاسین و همچنین حرف ها در اول حامیم. در اینجا بحث شکل و اسم حروف مطرح شد و بعد از اون باید به بررسی علائمی که به کمک اونها میتونیم حروف رو تلفظ کنیم بپردازیم. اما وقت برنامه ما در اینجا به پایان رسیده و از شما شنوندگان عزیز این برنامه میخواییم که چنانچه سوال یا پیشنهادی در مورد این برنامه دارید، با ما به آدرس تهران، میدان 15 خرداد، تولید رادیو، رادیو قرآن، برنامه تجوید مکاتبه کنید. به امید پیروزی رزمندگان اسلام و طول عمر رهبر کبیر انقلاب، شما را تا برنامه آینده به خدای بزرگ می سپاریم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بسم الله الرحمن الرحیم. با نام خدا و با عرض سلام به یگان منجی عالم بشریت حضرت مهدی سلام الله علیه و امام امت، و با سلام به شما شنوندگان محترم رادیو قرآن، درس امروز رو شروع میکنیم. در جلسه قبل گفتیم که به طور کلی فن تجوید از دو قسمت تشکیل میشه، یکی مبحث حروف و دیگری مبحث قواعد و احکام، و قرارمون هم بر این شد که اول در طی چند جلسه مبحث حروف رو مطرح کنیم و پس از اون مبحث دوم که شامل قواعد و احکام هست رو بیان کنیم. در ابتدا گفته شد که حرف در لغت به معنی طرف و کنار چیزی رو میگویم، و در اصطلاح علما عبارت است از صوتی که متکی بر قسمتی از دهان یا حلق باشد. و باز توضیح داده شد که هوایی که از ششها با فشار خارج میشد از حنجره عبور میکنه و این هوای عبور کرده قابلیت ایجاد صوتهای مختلفی رو داره که اگر به وسیله قسمتی از حلق یا دهان کنترل بشد و شکل بگیرد، حروف ایجاد میشن. مثلا در اثر لرزوندن دیواره حلق حرف خا به وجود میاد، مثل یخلقو، که در حین تلفظ خا مخاط حلق که در دیواره اون قرار داره مرتعش شده و این حرف به وجود میاد. و باز مطرح شد که در اثر برخورد هوای خارج شده از ریه ها با نقاط مختلف حلق و دهان در زبان عربی 29 حرف به وجود میاد که هر کدوم از این 29 حرف دارای یک شکل هست و یک اسم. شکل اونها همونی هست که می نویسیم، مثل الف که به صورت یک خط عمودی نوشته میشه یا به صورت عدد یک، و اسم اونها همونی هست که می گوییم، مثلا به خط عمودی الف گفته میشه. و به طور کلی اسامی 16 تا از حروف سه حرفی هست، مثل کلمه سین یا شین که از سه حرف شین و یا و نون تشکیل شده، و اسامی 12 تا از حروف دو حرفی هست، مثل کلمه با که از ب و الف تشکیل شده، و اسم یک حرف هم که همزه باشد از 4 هفت درست شده. اما درس امروز، در درس امروز میخواییم این مسئله رو مطرح کنیم که هیچ کدوم از حروف به تنهایی خونده نمیشن و حتی وقتی اونها رو پشت سر هم و به صورت یک کلمه بنویسیم قابل تلفظ نیستن. مثل اینکه سه حرف، دقت کنید، سه حرف عین، لام و یا رو متصل به هم در یک کلمه بنویسیم. خب این کلمه سه حرفی قابل تلفظ نیست مگر اون که هر کدوم از این سه حرف علامتی داشته باشه. مثلا اگر حرف عین فتحه یعنی صدای بالا و لام کسره یعنی صدای پایین و یا تشدید داشته باشه، این کلمه را علی میخونیم. بنابراین حروفی که علامت نداشته باشند خونده نمیشن و این یکی از مهمترین قواعدی هست که در روخونی قرآن به کار میره. پس تکرار میکنم، هر حرفی که علامت نداشته باشد خونده نمیشد. اما ببینیم که علامت یعنی چه. علامت نشانه و راهنمایی هست که به ما میفهمونه حرف به چه صورتی باید تلفظ بشد. مثلا وقتی فتحه که یکی از علائم هست روی حرف قرار بگیره، به ما نشون میده که باید این حرف رو با صدای بالا بخونیم، مثل ب ت س. و اگر تشدید که اون هم یکی از علائم هست روی حرف قرار بگیره، به ما میفهمونه که این حرف رو باید محکمتر از حد معمول تلفظ کرد. مثلا در کلمه قتله، حرف تا با صدای بالا خونده میشه. حالا اگر روی حرف تا تشدید بگذاریم، علامت این هست که این حرف رو باید محکمتر تلفظ کرد، یعنی قتله. پس با یک تشدید قتله تبدیل میشد به قتله. حالا که با مفهوم علامت آشنا شدید، این رو هم بدونید که تعداد علامت‌ها در زبان عربی زیاد هست، ولی ما در اینجا در این سلسله دروس مهمترین اونها رو که 11 علامت هست توضیح میدیم. این 11 علامت عبارتند از سه حرکت اصلی بالا، پایین و پیش که به اونها فتحه، کسره و ضمه گفته میشه و سه صدای کشیده بالا، پایین و پیش که در بعضی از درس ها به اونها آ، او و ای گفته میشه و دو علامت سکون و تشدید و سه نوع تنوین، تنوین نصب، تنوین جر و تنوین رفع که جمعاً 11 علامت هستن. حالا در دنباله درس هر کدوم از این علامت ها رو بررسی میکنیم. به طوری که ملاحظه شد 11 علامت به 4 گروه تقسیم میشن. گروه اول که سه حرکت اصلی بالا، پایین و پیش هستند. گروه دوم سه صدای کشیده بالا، پایین و پیش. گروه سوم دو علامت سکون و تشدید و گروه چهارم سه نوع تنوین، یعنی تنوین نصب، تنوین جر و تنوین رفع. اما گروه اول، حرکات اصلی هستند که عبارتند از یک حرکت بالا که در عربی به اون فتحه گفته می شد و اون رو به صورت یک خط تیره یا یک منها که به صورت کج روی حرف قرار می گیره می نویسند. هر وقت که فتحه بالای حرف گذاشته بشد، اون حرف رو با صدای بالا می خونیم، مثل ا ب ت س گ ح خ و امثال. دومین حرکت، حرکت پایین هست که در عربی به اون ک کسره گفته میشه. البته اینها اسامی اصلیشون فتحه و کسره و زمه هست، اما ما در فارسی خاطر کسرت استعمال اونها رو به صورت فتحه، کسره و زمه میگیم. بنابراین دومین حرکت، حرکت پایین هست که در عربی به اون کسره یا کسره گفته میشه و اون به صورت یک خط تیره هست که در زیر حرف قرار میگیره و شکل اون عیناً مثل فتحه هست، با این تفاوت که در زیر حرف گذاشته میشه و هر وقت که کسره در زیر حرف قرار بگیره به ما نشون میده که این حرف باید با صدای پایین خونده بشه، مثل ا ب ت س گ ح خ و سایر حروف. سومین حرکت، حرکت پیش هست که در عربی به اون زمه گفته میشد و به صورت یک واو کوچک هست که تقریبا روی حرف گذاشته میشد، مثل او بو تو سو گو حو خو الی آخر. به کمک این سه علامت حروف با صداهای کوتاه خونده میشن، یعنی وقتی حروف با فتحه یا کسره یا ضمه خونده بشد دارای صدای کوتاه هستند، مثلا ا ای او یا ب بی بو یا ت تی تو. ببینیم که این حروف با صداهای کوتاه خونده میشن و جایز نیست که صداهای اونها کشیده بشد، یعنی با صدای بلند خونده بشن، مثل اینکه به جای اینکه بگیم ا بگوییم ا، یا به جای او بگوییم او، یا به جای ا بگیم ای. اینها غلط هست. حالا هر کدوم از این حرکات اصلی رو در چند کلمه تمرین میکنیم، مثلا ق ت ل در کلمه قتل، یا و را ب، یا ک ف را. میبینیم که هر کدام از حرف ها با صدای کوتاه یعنی فتحه تلفظ میشن و کشیدن صدای فتحه در این کلمات غلط است، مثل اینکه بگوییم قتل یا ضرب. اینها غلط هست که اکثر مبتدی ها از این کارها انجام میدن. حرکات فتح و ضمه و کسره در این کلمات دقت کنید، با او د با او د، قو تی ل قتل، ح سی ب حسب، سمع سمع، سجد سجد. پس خلاصه مطلب این که گروه اول از علائم که حرکات اصلی هست شامل سه حرکت اصلی بالا یا فتحه، پایین یا کسره و پیش یا ضمه هست و هرگاه حرف همراه یکی از این سه حرکت اصلی باشد با صدای کوتاه خونده می شد، مثل ا ای او ب ب بو و در کلمات مثل قتل اوزین که می خونیم قتل و اوزین. یک نکته را که خیلی مهم هست باید در اینجا تذکر بدیم و اون این است که به حرفی که علامت فتحه داشته باشد مفتوح گفته می شد. پس به حرفی که علامت فتحه داشته باشد مفتوح میگن، مثل ت س ح که این حروف مفتوح هستن، یعنی علامت فتحه روی اونها قرار داده شده. و به حرفی که علامت کسره داشته باشد مکسور گفته می شد، مثل ت س که این حروف مکسور هستند، یعنی علامت کسره زیر اونها گذاشته شده. و به حرفی که علامت ذمه داشته باشد مذموم گفته میشد، مثل بو تو سو که این حروف رو مذموم میگن چون که علامت ذمه روی آنها قرار داده شده. و اما گروه دوم از علائم، سه علامت هستند که وقتی همراه حرف باشند صدای کشیده را تولید میکنند، یا به عبارت دیگر تولید صداهای بلند میکنند که عبارتن از یک الف مقصوره. الف مقصوره مثل یک الف کوچک است یا مثل یک خط تیره‌ای هست که به صورت عمودی گذاشته شده که بالای حرف قرار میگیره و علامت صدای کشیده بالا هست. یعنی وقتی الف مقصوره روی حرفی واقع بشد به ما نشون میداد که این حرف رو باید با صدای کشیده بالا بخونیم، مثل با تا سا جا حا خا دا زا و امثالون. یعنی روی این حروف یک علامت خط تیره به صورت عمودی یا یک الف خیلی کوچک قرار گرفته. و در کلمات اگر بخوایم مثال بزنیم، مثل کلمه ابراهیم، اسماعیل، اسحاق و امثالون که در اکثر قرآن ها روی حرف را در کلمه ابراهیم یک الف مقصوره گذاشته شده، یعنی با صدای کشیده بالا تلفظ بشود. ابراهیم، ابرا، را. در واقع این علامت یعنی الف مقصوره جانشین حرف الف هست. یعنی در کلمه ابراهیم که به صورت ابراهیم یعنی بدون الف نوشته شده، بعد از حرف را به جای اون که حرف الف نوشته بشد الف مقصوره جای اون قرار گرفته. پس الف مقصوره که علامت صدای کشیده بالا هست قائم مقام و جانشین حرف الف است. اما علامت دوم همون الف مقصوره است که در